ساعت 21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شمارش آرا در انتخابات ترکیه آغاز شد. درگیری‌های مسلحانه در ایران شهر و خاش به کشته شدن چند نفر از جمله یک مقام نیروی انتظامی منجر شد. و آمریکا و فرانسه برای افزایش گشت‌زنی در تنگه هرمز با هم همکاری می‌کنند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه. رأی‌گیری در انتخابات ترکیه ساعت 17 به وقت محلی پایان یافت و سپس شمارش آرا آغاز شده است. حدود 2 ساعت پس از پایان رأی‌گیری رسانه‌های ترکیه گزارش دادند تاکنون برگه‌های حدود 15% از صندوق‌ها شمارش شده که بر اساس آن رجب طیب اردوغان آرای بیشتری نسبت به رقیبش کمال قلیچدارو‌اغلو کسب کرده است. طبق مقررات نخست، رسانه‌ها از انتشار خبرهای انتخاباتی تا ساعت 21 منع شدند، اما رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه این ممنوعیت را از ساعت 18:30 به وقت محلی لغو کرد. این دوره از انتخابات ترکیه به عنوان یکی از سرنوشت‌سازترین تحولات سیاسی در دوران معاصر این کشور محسوب می‌شود. به گفته مقامات امنیتی در ایران، شامگاه یکشنبه در جریان 2 درگیری مسلحانه در ایران شهر و خاش یک مقام نیروی انتظامی و دست کم 2 تن از افراد مسلح کشته شدند. فرمانده نیروی انتظامی خاش تأیید کرد که یاسر عبدلی جانشین پلیس اطلاعات در این شهرستان در درگیری با افراد مسلح کشته شده است. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان هم درگیری در اطراف ایران شهر را حمله به قاچاقچیان مواد مخدر خواند و از کشته شدن 2 فرد مسلح و زخمی شدن 2 مأمور پلیس خبر داد. با این حال رسانه‌های بلوچ گزارش دادند که هر 2 درگیری با یورش نیروهای امنیتی از جمله سپاه و نیروهای اطلاعات به 2 خانه در این 2 شهرستان آغاز شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این درگیری منتشر نشده است. در همین حال رسانه‌های بلوچ از یورش نیروی انتظامی به روستای چاه جمال از توابع ایران شهر خبر دادند و گفته شده که فرمانده انتظامی در این استان گفته که فرمانده انتظامی این استان گفته که 2 فرد کشته شده در این درگیری از مأموران قاچاقچی هستند. دوست علی جلالیان فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان به خبرگزاری تسنیم گفته که درگیری بین مأموران امنیتی با یک باند مواد مخدر در اطراف ایران شهر به کشته شدن 2 قاچاقچی و زخمی شدن 2 مأمور پلیس منجر شده است. فرماندهان ارشد نیروهای دریایی آمریکا و فرانسه در منطقه درباره افزایش گشت زنی در تنگه هرمز با یکدیگر گفتگو کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده با اشاره به اقدامات غیرقانونی جمهوری اسلامی علیه کشتی‌های تجاری در خلیج فارس خبر داد که فرمانده ناوگان 5 آمریکا در بحرین در یک تماس ویدیویی با فرمانده نیروهای فرانسوی در اقیانوس هند با او درباره افزایش گشت‌زنی‌های دریایی و هوایی در اطراف تنگه هرمز گفتگو کرده است. روز جمعه سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد برای مقابله با تهدیدهای مکرر ایران توان نظامی آمریکا در منطقه تقویت می‌شود. احمد وحیدی وزیر کشور کاهش شدید فرزندآوری را بسیار نگران کننده خواند و گفت که در شماری از استان‌ها این نرخ به زیر 1% رسیده است.
نرخ نزولی باروری ما بسیار شدیده و این واقعا بسیار نگران کننده است. مثلا در گیلان 95%، در البرد 99%.
در پی دستور علی خامنه‌ای درباره فرزندآوری تبلیغات گسترده‌ای در این زمینه آغاز شده، اما با وخامت وضعیت اقتصادی این سیاست حکومت با ناکامی روبرو شده است. و خبر آخر این که کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور تعداد قربانیان تصادف سال 1401 را بیش از 19000 نفر اعلام کرد. رئیس پلیس راهور همچنین از ناایمن بودن خودرو در ایران به شدت انتقاد کرد و افزود در صورت ادامه روند فعلی آمار کشته‌ها به بیش از 21000 نفر خواهد رسید. به پایان این بخش خبری کوتاه می‌رسیم. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه رادیویی تماشاگران باشید با اجرای مهسا باقری و سعید پیرمحمودی.
یه زندگی نرمال حق هر کسی رو.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه نمیده.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدید. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من سعید پیرمحمودی هستم و به همراه همکارم مهسا باقری در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز یک شنبه 24 اردیبهشت.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه با تلویزیون کنفدراسیون فوتبال آسیا قلعه‌نویی میگوید جام ملت‌ها را با قدرت شروع می‌کنیم.
برخلاف ادعای وزیر ورزش ایران، استقلال از لیگ قهرمانان حذف شده و پرسپولیس هم مشکل مالکیتی دارد.
جام جهانی شمشیربازی مادرید، تیم صبر ایران به مدال برنز رسید.
باشگاه برنتفورد انگلستان خبر داد سامان قدوس در پایان فصل بازیکن آزاد می شود.
و مرور ماجرای بلیت های جام جهانی قطر 2022 و 220 مسافر خاص فدراسیون فوتبال.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه سی جام ملت‌های فوتبال آسیا با هنگ کنگ، فلسطین و امارات هم گروه شده. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی که در زمان حضور تیمش در این گروه لبخند رضایت خاصی به لب داشت، در مصاحبه‌ای که با تلویزیون اینترنتی کنفدراسیون فوتبال آسیا داشته گفته تمام تیم‌هایی که در مرحله نهایی حاضر میشن آمادگی بالایی دارن، اما ایران تیم بزرگیه و سه بار قهرمان آسیا شده. قلعه‌نویی در این مصاحبه تاکید کرده شاگردانش جام رو با قدرت آغاز میکنن و هیچ تیمی رو دست کم نمیگیرن.
از تیم ملی فوتبال ایران سری بزنیم به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس. خبرگزاری ایرنا از حذف قطعی استقلال از لیگ قهرمانان آسیا و شرط AFC برای پذیرش پرسپولیس در این مسابقات خبر داد. ایرنا با انتشار این خبر نوشت خطر حذف از لیگ قهرمانان پرسپولیس رو هم تهدید میکنه و این تیم هم در صورتی که اتفاق جدیدی در حوزه مالکیت مشترک این تیم رخ نده فصل آینده ای لیگ قهرمانان رو از دست داده. بر اساس این خبر باشگاه پرسپولیس به کنفدراسیون آسیا اعلام کرده مالکیت این تیم با استقلال مشترک نیست و AFC هم برای اثبات این ادعا به باشگاه پرسپولیس فرصت داده تا مدارکش رو ارسال کنه. این اخبار در حالی مطرح شده که حمید سجادی وزیر ورزش ایران تاکید کرده استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا حذف نشدند.
از فوتبال ایران بریم به مادرید، محل برگزاری جام جهانی شمشیربازی، جایی که تیم صبر ایران به مدال برنز رسید. تیم شمشیربازی صبر ایران با ترکیب علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهر در دیدار رده‌بندی مسابقات جام جهانی شمشیربازی اسپانیا تیم ایتالیا رو با نتیجه 45-37 شکست داد و صاحب مدال برنز شد.
از شهر مادرید اسپانیا بریم به شهر لندن در انگلستان. سامان قدوس آخر فصل از برنتفورد تیم لیگ برتری انگلیسی جدا میشه. سایت رسمی باشگاه برنتفورد اعلام کرد که سامان قدوس بازیکن ایرانی این تیم آخر این فصل برنتفورد رو ترک میکنه و از اول ماه جولای بازیکن آزاد محسوب میشه. بازیکن 29 ساله سپتامبر 2020 از باشگاه آمیان فرانسه و به طور قرضی با بند قرارداد دائمی به برنتفورد پیوست. این تیم فصل 2020-21 به لیگ برتر صعود کرد و قدوس در بازی‌های پلی‌آف تیمش بازی کرد. قدوس برای برنتفورد 86 بار به میدان رفته و 5 گل به ثمر رسونده.
اما همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، بعد از گذشت 6 ماه از پایان جام جهانی قطر 2022، ماجرای بلیت‌های جام جهانی که در اختیار فدراسیون فوتبال ایران بوده حاشیه‌ساز شده. بلیت‌هایی که حالا مشخص شده فدراسیون فوتبال برای اینکه اونها رو در اختیار آژانس‌های مسافرتی قرار بده شروط خاصی تعیین کرده بود. حرمت‌الله رفیعی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در مصاحبه‌ای که با ایسنا داشته از
تعیین 220 اسم از سوی فدراسیون فوتبال خبر داده و گفته فدراسیون شرط گذاشته بود که به تعداد محدودی از آژانس‌ها سهمیه بلیت میده، اما در ازای اون مسافران رو خودش معرفی میکنه. ایسنا در ادامه این گزارش نوشته آژانس‌های طرف قرارداد به عنوان مجری تور جام جهانی 2022 متعهد شده بودند به تعداد 220 مسافر معرفی شده از سوی فدراسیون فوتبال خدمات پروازی، ترانسفر، تغذیه و اسکان ارائه کنند. در بخشی از این گزارش هم اشاره شده که فدراسیون هنوز با آژانس‌های طرف قراردادش تسویه حساب نکرده و تنها در یک مورد بیشتر از 7 میلیارد تومان بدهکاره. این اطلاعات در حالی افشا شده که در زمان برگزاری جام جهانی هم خبرهایی درباره مسافران سفارشی به قطر منتشر شده بود. اما در بخش بعدی و با مهمان امشب تماشاگران درباره ماجرای بلیت‌های جام جهانی و مسافران سفارشی ایران در قطر 2022 گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از اتریش با ماست. پیام سلام، خوش اومدی به تماشاگران. ماجرای بلیت‌های سفارشی فدراسیون فوتبال چیه و آیا این بلیت‌هایی که در اختیار فدراسیون فوتبال بودن آیا اساساً قابل خرید و فروش بودن؟
سلام مهسا، قبل از هر چیزی باید به این موضوع توجه داشته باشیم که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برای تورنمنت‌هایی که زیر نظر خودش برگزار می‌کنه، یعنی مثلا مسابقات جام جهانی فوتبال، جام باشگاه‌های جهان، تعداد مشخصی بلیت به فدراسیون‌های ملی اون کشورهایی که در این مسابقات حضور دارن اهدا میکنه. تأکید میکنم که اهدا میکنه، یعنی هدیه میده و اون هدایا قابل خرید یا فروش نیستن. تعداد مشخصی هم بلیت در سامانه فدراسیون جهانی فوتبال برای فروش وجود داره. اما قبل از رقابت‌های جام جهانی فوتبال اگر به یاد داشته باشیم، برخی از آژانس‌های هواپیمایی داخلی که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد یا مثلا سازمان گردشگری یا همینطور فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی و البته وزارت ورزش و جوانان فعالیت می کردن، اقدام کرده بودند به فروش بلیت به اشخاصی از سوی جمهوری اسلامی مورد تایید. یعنی فدراسیون جهانی فوتبال بلیت هایی رو اهدا کرده بودش به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی. این بلیت ها قرار بود که فقط اهدا بشود به مثلا خانواده مهدی مهدوی کیا، خانواده علی کریمی، خانواده علی دایی، خانواده مثلا پایان رأفت، خانواده اسماعیل حلالی، خانواده ناصر حجازی. اما این بلیت ها اومد تعلق گرفت به خانواده سپاه پاسداران، اون چیزی که هم حاکمیت میخواست و هم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که زیر نظر یکی از فرماندهان سپاه پاسداران یعنی آقای مهدی تاج کنترل و ریاست میشه. به خاطر همین اصلا موضوع جدید و عجیبی نیستش، به خاطر اینکه اصلا پیش از رقابت‌های جام جهانی فوتبال هم این خبر منتشر شده بود که بلیت‌ها صرفاً در اختیار کسانی قرار میگیره که از سوی حاکمیت مورد تایید قرار گرفته باشن.
پیام، آیا این تخلف ممکن از سوی فیفا مورد پیگیری قرار بگیره؟
فدراسیون جهانی فوتبال و شخص جیانی اینفانتینو پیش از این ثابت کردن که در مورد مسائل بسیار مهمتری مانند مثلا دخالت سیاست در ورزش، دخالت سپاه پاسداران در مسائل مدیریتی فوتبال ایران و همینطور به خصوص موضوع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران سکوت کامل اختیار کردند و هیچ گونه اهمیتی براشون نداشته. پس به خاطر همین ماجرای بلیت فروشی در ورزشگاه‌ها قطعاً براشون اهمیتی نخواهد داشت و از کنارش به راحتی خواهند گذشت. اما روزی خواهد رسید مهسا که همین پرونده هم به پرونده‌های فساد مالی فدراسیون جهانی فوتبال در قبال لاپوشانی مدیریت فوتبال ایران اضافه خواهد شد.
ممنون از شما پیمه یونسیپور خبرنگار ورزشی که مهمون امشب تماشاگران بودید.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امروز رو مرور می‌کنیم. علی کریمی، ستاره سابق فوتبال ایران، با اشاره به روز جهانی مادر و با انتشار یک استوری در اینستاگرامش نوشت روز جهانی مادر مبارک، خصوصاً مادرانی که عزادار فرزندان با شرفشون هستن که برای آزادی ایران جونشون رو فدا کردن.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا فردا شب که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda